بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که چند روز قبل از این عرض کردم که مرحوم امام در صفحه 302 از کتاب مناهج الوصولی که دارند میخوان بگویند به این که مرحوم آقای آخوند فرموده امر اضطراری در مقابل امر اختیاری و امر واقعی، میخواست بگه دو امری در کار نیست، بلکه یک امر تغییر در اجزا و شرایط موجب تعدد امر نمیشه. مرحوم آیت الله فاضل هم این بحث را در این نوشتار فارسی که دارن از دروسشون مفصولاً ذکر کرده و خواسته نظر مرحوم امام را تأیید کنه. من ابتداءً فقط نکته را به عرض برسانم، بعد برگردیم به بحث اجزا که آیا امر ظاهری مجزی از امر واقعی هست ام لا. عرض می کنم که فرمایش استاد مرحوم امام درسته که در ظاهر کار بدلیت در اجزا و شرایط، مثلا تیمم بدل از غسل و وضویی است که غسل و وضو شرط برای صلات، یا مثلا قعود بدل است از قیامی که در صلات شرط، یا مثلا روزه شخص مستسقی که در وسط روز ناچار قطره آبی بنوشه، این بدل است از روزه تام. اما در حقیقت اگر دقت کنیم، امر بدل میشه، نه اینکه فقط شرط و جزء بدل بشه. برای اینکه شما به ما یاد دادید که در یک واجب مرکب ارتباطی یک امر بیشتر نیست، منتها این امر منبسط بر همه اجزا و شرایط میشه و طبعا هر جزئی دارای امر ضمنی است که این امر ضمنی در حقیقت منشعب است از همون امر کلی که به پیکره مرکب ارتباطی تعلق گرفته. مثلا یک امر وارد شده به صلات، فرموده است یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، یا فرمود اذا طلعت الشمس اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان، یا فرمود اقم الصلاة لدلوک الشمس. خب این ادله به ما امر میکنه که نماز را باید به پا داشت، نماز را باید اقامه کرد در دلوک شمس. یک امری که به پیکره صلات تعلق گرفته و صلات عبارت است از یک پیکره مرکبی که مشتمل است بر یک سلسله اجزا از تکبیره تا تحریم و تا سلام، و یک سلسله هم شرایط از قبیل استقبال، طهارت، سطر بدن، طهارت خبثیه الی غیر ذلک. این مجموعه همه داخل در تحت یک امر است که اون امر تعلق گرفته به این پیکره مرکبی که مشتمل بر یک سلسله اجزا و شرائط. طبعا پر واضح است که اگر یک جزء یا یک شرط از این پیکره انجام نشود، مأمور به اتیان نشده و هم ساقط نشده. همین نیست آقایون؟ حالا اگر کسی نماز را حتی از اول تا تسلیم به احسن وجه انجام بده ولی سلام را نیاورد، نماز باطله. یا همه اجزا و شرائط را غیر از ستر اگر انجام نداد، باز هم صلات باطله. میگیم برای اینکه مأمور به یک پیکره مرکبی بود که همه اجزا و شرائط در این مرکب داخل بود و چون مرکب ارتباطیه، طبعا اگر یک جزء یا یک شرطش مفقود شد، گویا کل مرکب مفقود شده، غیر از مرکب استقلالیه. بله، در مرکب استقلالی اگر شما مثلا 20 دینار بدهکاری، 10 دینارش هم که بدی، میگیم امر نسبت به اون 10 تا ساقط شده. 19 تا هم انجام بدی، باز میگیم آقا 19 تا امر نسبت به درهم ساقط شده. اما در مرکب ارتباطی اینطور نیست. قبوله؟ اکنون که این قبول شد، به استاد خمینی عرض میکنیم، میگیم بالاخره یه پیکره مرکب ارتباطی دارای یک امر بیشتر نیست. اگر یک جزء از اجزای این مرکب متعذر شد، طبعا اون امری که به این مرکب ساقط میشه. یادتون هست در رسائل در بحث اشتغال، شیخ مسائلی که مطرح میکنه، یکیش همین مسئله که اگر جزئی یا شرطی از یک مرکب ارتباطی متعذر شد، ناگزیر اون امر به این مرکب ساقط میشه. این شده طبیعیه. پس به استاد خمینی عرض میکنین که بالاخره امر اولی که به مکلفین روی آورد به صلات با همه اجزا و شرائط اختیاری بود. گفت اذا قمتم من النوم الى الصلاه توضؤوا واغتسلوا ان كنتم جنبا فاغتسلوا. بعد نماز را با این پیکره مرکبش و جامعیت شرط و طهاره انجام بدید. و شما هم به ما یاد دادید که در مرکب ارتباطی یک امر بیشتر نیست، مثل مرکب استقلالی نیست که هر جزئی خودش امر مستقل داشته باشه و اتیان به هر جزئی امر اون را اسقاط کنه. نه، در مرکب ارتباطی اگر یک جزء ترک شد، گویا همه عمل ترک شده. همین نیست آقایون؟ خب اگر اینه، پس ما عرض میکنیم که اگر کسی فاقد طهارت مائیه شد، دیگه امر به اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، یعنی امر به مرکب صلات با طهارت مائیه ساقط میشه، چون یک امر که بیشتر نبود. و ما گفتیم هر جزء یا شرطی که متعذر شد طبعا اون امر به مرکب ساقط میشه. پس حالا که ساقط شد، به چه دلیل دو مرتبه نماز با تیمم واجبه؟ این باید یه امر باز جدیدی بیاد دیگه، چون اون امر اول به پیکره مرکب ارتباطی با اجزا و شرائط تعلق گرفت. اکنون این شرط متعذر شد، خب لا محاله. مثل این که اگر یه شرط نیاریم، نگوتیم هیچ مأمورون به اتیان نشده. اگر یک جزء یا شرط متعذر شد، طبعا امر با اون مرکب ساقط میشه. حالا اگر عوض او بنا هست با طهارت ترابی نماز انجام بشه، یا به جای قیام قعود بنا شد انجام بشه، طب این امر جدید میخواد. پس بنابراین جناب استاد لازم همونطوری که آخوند میگه امر دومی است به نام امر اضطراری، نه اینکه همون امر اول است و فقط بعد جزء عوض شده یا شرط عوض شده. این در مرکب مستقلی استقلالی درسته، اما در مرکب ارتباطی لانگزیر. اگر یک جزئی یا یک شرطی متعذر شد، اون امر ساقط میشه. اگر دو مرتبه بخواد در حال اضطرار امری آمد، لا محاله، این میشه امر ثانی. پس این بدل از امر به مرکب اوله، نه فقط بدل از جزء یا بدل از شرط. خب حالا این فضل کی بود که عرض کردم؟ برگردیم به بحث خودمون که آیا امر اضطراری مجزی از واقع هست، امتثال امر اضطراری یا خیر. حالا بیاناتی که مفصلا در هفته قبل به عرض رسید، امروز تلخیصش کنیم که در این تلخیص در خاطر شریفتون باشه و یادداشت کنید. اون تلخیص این شد.
بنابراین اگر که فقص الوجوب حکم ما متعذر شدیم، بگیم اون امر اونها در واقع یک مرکب ارتباطی است، ولیکن در عالم خارج چون در ضمن دو تا امر مستقل آمده، اگر ما یک امر متعذر شدیم، لازمه این نیستش که اون امر عقیم الصلاة هم از بین بره و ما نیاز به یک امر مستقل دیگه ای داشته باشیم که بگیم نماز ها تیمم.
عرض میکنم که اینجا که به ما گفته اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، این امر امر شرطی است یا امر استقلالی؟ یعنی خود وضو وجوب نفسی داره یا که نه؟ میگیم اینجا که به ما امر کرده به وضو برای نمازه، اذا قمتم الی الصلاة، پس این امر به وضو امر نفسی مستقل نیست، بلکه این امری است که مقدمه برای نمازه. شما خودتون میگید که یکی از مقدمات نماز طهارت حدثیه، پس اون امرش امر لا محال شرطی و ضمنیه. منتها بعضی از شرایط چون اهمیت خاص داره به خصوص اسم برده شده، نه از باب اینی که خودش امر مستقلیه. خب حالا تلخیص عرائض قبل، یکی این شد که اگر عضو ما برعکس اون چی که آقای آخوند گفتن گفتیم لو خلیه و طبعه این مسئله قبر را عاده می کنم که بعد در خاطر شریفتون به عنوان اصول کلیه و اصول از کن موضوعه در ذهنتون بمانه. خب شما غالبا هم بعضیاتون مبتدی ممکنه باشید این مسائل را در نظرتون بمانه در درس های خارج و بهش. اولین مطلب این بود که اگر لوخلیه و طبعه اگر عذر مستوعب نبود قاعدتا امر اول ساقط نمیشه. یعنی یک کسی که مضطر به قعوده در وقتی امر داره به صلات قاعدن که عذر یعنی عدم قدرت بر قیام در تمام وقت مستوعب باشه، درسته؟ یعنی در کل وقت نتوانه قائم بشه. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم به اینکه امر اضطراری معلق است بر عدم تمکن از عمل اختیاری. خب عدم تمکن کی حاصل میشه؟ در سوره رقب چی بود گفتیم آقایون؟ عدم قدرت بر طبیعت به چی حاصل میشد؟ به عدم قدرت بر ترمام افراد ارضی و طولی. پس اولین نقطه اینه که اگر برای شد که یک امر اضطراری معلق شد که معمولا هم همینطوریه، معلق شد بر عدم قدرت بر عمل اختیاری، این در وقتی صادقه که مقدور در کل وقت نباشه و عذر مستوعب باشه، درست شد؟ بله؟ خب حالا اجازه بید. یکی لو خلیه و طبعه این بود، لو خلیه و طبعه اگر به ما گفت که ان لم تقدروا علی طهارت المائیه فتیممو، این عدم قدرت کی حاصل میشه؟ اون وقتی است که ما در هیچ جزئی از اجزاء زمان و هیچ فردی از افراد ارضیه مقدور نباشه. این امثل اولی بر اینه. این یک. مطلب دوم این بود که مسلمه که اگر عذر مستوعب بود و ما مکلف شدیم به عمل اضطراری علالقاعده مجزی یا نه آقایون؟ در حرفای قبل به کجا رسیدیم؟ اگر عذر مستوعب بود که ما ناگزیر از عمل اضطراری شدیم، گفتیم علالقاعده این عمل باید مجزی باشه. چرا؟ برای اینکه ما از امر اضطراری کشف می کنیم که تمام ملاک امر اختیاری موجود بوده. یعنی دیگه وظیفه ما با نبود آب تیمم کردن و نماز با تیممه، دیگه منشأی برای اعاده در خارج وقت نیست. یادتون میاد اینم که گفتیم نسبت به قضاء خارج وقت، در وقتم که عذر مستوعبه پس ما ناگزیر مودد شد به امر اضطراری، قضاء در خارج وقتم به امر جدیده و اصلا امر جدیدم وقتی نبود مقتضای قاعده براعت. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این بود که گفتیم ادله اضطرار در دست روز چهارشنبه بررسی گفتیم ادله اضطرار اضطرار غیر اختیاری را شامل میشه. اما اگر کسی به اختیار خودش را مضطر کرد دیگه ادله اضطرار اینجا را شامل نمیشه. این که به ما میگویند اگر آب نداشتید تیمم کنید، یعنی بدون عرض کنم که اضاعیت آب خودتون آب رو نریزید بیرون. ادلهی که میگه آقا اگر نبود باید شما تیمم کنید، یعنی اگر این عدم قدرت غیر اختیاری باشه. گفتیم و الا اگر کسی به سوء اختیار خودش را عاجز کرد اینجا دیگه ادله شامل نمیشه. خب مطلب چهارم این بود که ما باز ثابت کردیم در ابحاث گذشته که اگر جایی بدار جائز شد، همون که سیدنا اشاره کردن، اگر یک دلیلی وارد شد و اجازه داد که ما اول وقت وقتی نداریم آب تیمم کنیم، چون که در بعض از روایات وارد شده بود، بنابراین میگیم در این صورت مسلماً جواز بدار دلیل بر صحت عمل و اجزاء عمل. و تویی که گفتی اگر قدرت مثلا بر آب ندارید تیمم کنید، من که آخر وقت قدرت بر آب داشتم، اما در این حال شما گفتید اول وقت تیمم کن. خب این که میگی اول وقت تیمم کن، این دلیل بر اینه که این عمل اضطراری تویی که اجازه دادی، معنیش که این مجزی از عمل واقعی است. خب این مسائل را در عرائض قبل گفتیم و گفتیم مقتضای اختیار اینه. حالا اگر این مسائل واقعا درست شد و مشخص شد، دیگه ما احتیاجی به دلیل مقام اثبات هم نداریم، بگیم بسیار خوب، حالا ثابت شد که این بدل اضطراری مشتمل بر مصلحت تامه است، حالا که مسلمت المصلحات تامه، دیگه قلل قاعده احتیاج به قضا و اعاده هم نداره. این به حسب عالم ثبوت. مثلا یک از مواردی که بدار جائزه تقیه است. خود در مورد تقیه در درس‌های قبل خوندیم که بدار جائزه همون اول وقت میگه بخون نماز را تقیتن، حتی با به دست خودت هم میتونی، با اینکه میتونی بری در خانه نماز بخونی، میگه نه، در همین جا شما بدل اضطراری را انجام بده، همون اول وقت هم انجام بده. خب میگیم وقتی خود شاره اجازه بدل اضطراری را در اول وقت داده و به عبارت اخرى بدار را جائز شمرده، این ملازمه داره با این که پس این عمل مجزیه و کافیه. خب حالا با توجه به این مسائل گذشته یه بحثی دیگه باقی مونده، با اون فرمایش آقای آخونده. آقای آخوند به حسب مقام صعود که بحث میکنه، بعد میرسه به مقام اثبات، به حسب مقام دلیل و ادله. آیا میتوان گفت که از کنم دلیل امر اضطراری مجزی از واقعی است ام لا، و موجب اعاده و قضا نیست یا موجب اعاده و قضا است؟ در مقام اثبات مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند به این که چون ادله اضطرار اطلاق داره، به مقتضای اطلاق، پس اون شیئی که متعذر شده، چه شرط چه جز، او دیگه ساقطه و همون بدل اضطراری وظیفه انسان است و اگر اتیان کرد مجزیه. ایشون میخواد بفرماید که اطلاق این اقتضا را داره، اطلاق دلیل اضطراری. خب این فرمایش در مقام اثبات فضلا نیست، یعنی ما در مقام دلالت نظر به دلیل میگیم خب به نظر علت دلیل، چون دلیل بدل اضطراری مثل ان لم تجدوا ماء فتیمموا، میگیم چون این دلیل اطلاق داره، بنابراین علل قاعده این مقتضی اجزاست و دیگه احتیاج به قضا نداره. در این رابطه یه تقسیم بندی مستاد کرده، بد نیست. اون تقسیم بندی اینه، شو میفهمن که درست است که ما یک دلیل امر اضطراری داریم، اما چهار صورت به حسب عالم اثبات یعنی به حسب عالم دلالت و دلیل چهار صورت تصور میشه. صورت اولا این است که دلیل شرط و جز هم مطلق باشه، مقید به وجدان و به قدرت و امثال اینها نباشه. دلیل امر اضطراری هم مطلق باشه، یعنی شامل بشه اعم از امکان اعاده و قضا و عدم امکان. مثل این که اتفاقا مصداق کاملش هم در همین نماز هست. از یک طرف دلیل صلات میگه لا صلات الا به طهور، قشنگ طاهر طهارت را یک عضو یک شرط قطعی تمام و کامل قرار داده، لا صلات الا به طهور. بسیار. در یک جای دیگر هم گفته است به این که ان لم تجدوا ماء فتیمموا، اینم اطلاق داره، یعنی آقا دیگه اگر تیمم کردی نه قضا لازم است و نه اعاده، از هر دو جهت اطلاقه. همون دلیل اول که میگه طهارت شرط اطلاق داره و هم این دلیل دوم. یا مثلا قیام، لا قیام لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة، کسی که قیام نکنه نماز نداره. خیلی خوب، اینم اطلاق داره. از این طرف دیگر هم که گفته است به این که ان لم تقدروا الصلاة الذين يقيمون يذكرون الله قياما وقعودا، فرمود این آیه در مورد نماز، کسی که قدرت بر قیام نداره قاعدا نماز بخونه. حالا هر دو دلیل مطلقه. ما هم در اول درس کنم حضورتون که اول وقتیم و نمی قدرت بر قیام نداریم، یا اول وقتیم و قدرت بر طهارت مائیه نداریم. از این طرف اطلاق دلیل میگه آقا طهارت شرط در تمام وقت، یا قیام لازمه در کل وقت و من میتونم در برخی از وقت قیام را انجام بده. از طرف دیگر این دلیل میگه اگه قدرت نداشتی شما نماز را قاعدنم که بخوانی کافیه، اینم اطلاق داره. حالا من اگر قاعدن خوندم باید عاده لازم میشه در وقت چه در خارج وقت، کدام یکی مقدمه؟ آیا به اطلاق اون دلیل شرط و جوز احس کنیم یا به اطلاق دلیل اضطرار و امر اضطراری احس کنیم؟ اگر به اطلاق دلیل جوز احس کردیم پس منش که نماز ما باطله، چون مطلقا لازم بود ما قیام کنیم یا با طهارت بخوانیم. اگر به اطلاق دلیل اضطرار عرض کنیم باید بگیم نماز ما صحیحه، چون ما قدرت نداشتیم اون وقت که خواستیم انجام بدیم. اینجا اگر دو اطلاق بوده کدام مقدمه؟ استاد میگه اطلاق دلیل امر اضطراری مقدمه. چرا؟ چون امر اضطراری به منزله دلیل لا ضرر و لا حرجه. یادتون میاد در کفایه در رسائل خوندید که دلیل لا ضرر و لا حرج حاکم بر ادله اولیه و چون حاکمه مقدمه. پس بیم بگیم که اگر هم دلیل جزء و شرطی که متعذر اطلاق داره و هم دلیل امر اضطراری اطلاق داره، چون امر اضطراری دلیل اضطرار است و حاکمه، ادله اضطرار مقتضای حکومت مقدمن، پس اگر ما بر طبق اضطرار انجام دادیم مجزیش. و اگر به عکس بود، اطلاق در دلیل جزء و شرط بود اما در دلیل امر ثانوی و امر اضطراری اطلاق نبود، مقتضای قاعده چی آقایون؟ بطلان عمل دیگه، برای اینکه چون ما اون جوز مطلقا شوز جوز بود چه در وقت چه در خارج وقت. و ما این دلیل میگه اگر تو مقدورت نبود عمل انجام بده اصراری، اما اطلاقی نسبت به عاده و قضا نداره، پس ما متضای او حکم میکنیم به عاده. و اگر اینکه دلیل امر اضطراری اطلاق داشت جزء و شرط اطلاق نداشت، خب به امر اضطراری عکس میکنیم و میگیم مجزیه. و اگر به عکس بود، یعنی و اگر این که عرض کنم که هیچ کدام اطلاع نداشت، نه دلیل جز نه دلیل امر اضطراری، اینجا میگیم حالا ما اول وقت بود آبگیر ما نیامد، با تیمم نماز خوندیم، فرض بر این که نه دلیل طهارت مائیه اطلاق داره، نه دلیلی که گفته این لم تجدو ما انفتیممو، اینم درش اطلاق نباشه. قهرن وقتی که هیچ کدام دلیل اطلاق نبود و ما وظیفه را طبق اضطرار انجام دادیم، حالا اگر بعد آب پیدا شد یا اگر بعد قدرت بر قیام پیدا شد، آیا این عمل مجزی است ام لا؟ رجوع میکنیم به اصل عملی. آقای آخوند میگه اصل عملی براءت از وجوب اعاده و وجوب قضاست. ما نماز ما خوندیم با قعود قاعدن و بعد هم دلیل نمیدانیم مقتضای قیام اطلاقه، چون ما نیاوردیم قیام را باطل باشه این نماز ما، بعد که اگر قدرت بر قیام پیدا کردیم، یا نه دلیل قیام ازات لم تقدر علال قیام فقعد و سله این اطلاق داره، اینم که اطلاق نداره، ولی ما بر طبق وظیفه قدرت بر قیام نداشتیم و نماز را قاعدن خوندیم، حالا نمیدونیم آیا مجزی هست یا قضا و اعاده داره. اگر شک کردیم، آقای آخوند میگه خب شما وظیفه که در وقت انجام دادی، شک میکنی که آیا قضا برات واجبه یا نه، چون قضا به مقتضای اصل براءته. آیا اعاده واجبه یا نه، مقتضای اصل براءته. اما آقای آغزیا میگه مقتضای اصل اشتغاله. باقی سخن برای فردا والحمدلله.